این اخباری تاجیکستان و جهان من شالگل خوجاشم روشنو میکنم سلام اینجا سودیای مرکزی رادیو زودیس و در برنامه امروز 5 ایول این موضوع ها را داره مشکلات جوی دارد کارشناسانی سازمان ملل متحد همراه با حکومت تاجیکستان هزاران ناپدید شوی را تحقیق میکنند برتری با ماشین های کهنه حتی بعد من واردات ماشین های استحصال تا سال 2005 به تاجیکستان طلبات به این واسطه های نقلیات باقی مانده است
اوپل بسیارتر معقول است برای که هم حساب زبچستری و با حساب مثال رسخوده که مثال باید میکنند دسترس میباشد برای این
و فرانسه به پاکستان یادگاری های تاریخی را بوده شده را باز پس داد این یادگاری ها مال اصلی سه پیش از میلاد بودند
ما با تنظیم انتقال یادگاری ها به پاکستان مشغول بوده حتما آنها را در بهترین موزه های پاکستانی نمایش می دهیم
اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر دادگاه گارنیزون حربی دوشنبه یک مسئول کارخانه دوزندگی و 4 صاحبکار دیگر را با مبلغ های گوناگون جریمه بست این افراد به قاچاق لباس حربی و از خود نمودن میلیون ها سومانی عیبدار دانسته شدند در حکم دادگاه آمده است محکوم شده ها متاع ارزان وارد نموده را توسط شرکت های وطنی با نرخ برزیاد حجت گذاری نمودند سپس برای تامینات ساختاری وزارت دفاع قشون های سرحدی و کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی لباس‌های حربی را پیشنهاد کردند. به همین ترتیب رهبری کارخانه دوزندگی مشهور میرزوبایوا 85 هزار سومانی جریمه شده برای 4 سال از حق فعالیت در وظیفه دولتی محروم گردید. امروز گروه کاری سازمان ملل متحد اوید با ناپدید شوی های مجبوری در پایان سفر 5 روزش به تاجیکستان اظهارات پخش کرد. این در این اظهارات آمده است کارشناسان نتوانستند معلومات رسمی را به دست آورند در حالی که به قبل آنها هزاران نفر ناپدید شده باقی میماند. در این سفر گروه کاری با مقامات تاجیکستان خویشاوندان ناپدید شده ها حقوق شناسان و نمایندگان جامعه شهروندی ملاقات کردند. همکاران ما امروز در نشستی مطبوعاتی گزارش گرونی سازمان ملل متحد در دوشنبه شرکت داشتند.
گروه کاری آید به ناپدید شوی های مجبوری از جانب کمیسیه سازمان ملل متحد تأسیس شده نخستین بار از تاجیکستان دیدن کرده است. سفر این گروه به تاجیکستان از 1 تا 5 ایول ادامه کرد. این گروه خواستار تعیین مجازات به شخصان شدند که در ناپدید شوی این گونه اشخاص دست دارند.
وضعیت باید ایجاد شود که پدیده ناپدید شوی اجباری در مورد تفتیش و تحقیق مانند دیگر جنایت ها مانند کشتار آدم ربایی و محروم سازی خودسرانه از آزادی مطابق آنها در نظر گرفته شود. مطابق معلوماتی که ما گرفتیم و یک قطار جانب های منفیت دار که ما ملاقات کردیم اینجا یک چند پرونده های وجود دارد که شهروندانی تاجیکستان اساسا مخالفان سیاسی هستند که در خارج قرار دارند و به طور زوری به تاجیکستان آورده شدند. در بعضی حالت ها این شخصان در بازداشتگاه های تاجیکستان پس از یک دوره کوتاه ناپدیدشوی ظاهر شدند. هنوز باز هم موارد هایی هستند که جای بود و باش آنها نامعلوم باقی میماند.
در آستانه سفر این گروه فعالان حقوق بشر گفتند که شروع از سال 2005 زمانی در مسکو ناپدید و در بازداشتگاه تاجیکستان پیدا شدن رهبر وقت حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف از 9 تا 15 حادثه ناپدیدشوی غیر اختیاری شهروندان را ثبت کردند. مطرح شدن موضوع ناپدید شده ها در حال است که مقامات در تاجیکستان هیچگاه تصدیق نکردند که تجربه ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری وجود دارد. گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدید شوی های مجبوری میگوید با یک بازدید مختصر از زندان وحدت هم دیدن کرد که ماه می سال جاری در آن آشوب شده بود.
مولا رجب یوسفی گزارش میداد جویز به تاکید است که موضوع تحقیق گروه کاری سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان را نیز در بر میگیرد در این سالها به قول متخصصان سازمان ملل متحد چند قبر دست جمعی باز نشده وجود دارد از اوی هیئت نمایندگان گروه کاری میگویند تاجیکستان را با بعضی امیدها و نگرانی های جدی ترک میکنند رومیاریم با موضوع دیگر روزی 4 ایول پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امید کرد که حکومت ایتالیا به رفع تحریم مسکو از طرف رهبران نوی اتحاد اروپا کمک خواهد کرد.
دورنما دائما وجود دارد. ما در چند ساحه کارشریکی طبیعی هستیم. ما از نقطه نظر جغرافی نزدیکیم. پایه تمدنمان یگانه است. از این رو در مسئله احیای روابط هیچ مانعی کس ناگذار نمی بینم. تکرار میکنم که این مسئله با کارشریکان اروپایی ما وابسته است.
روز پنجشنبه در چرچوبی سفر یک روزه رهبری روسیه در شهر روم با سروزیر ایتالیا جوزپه کونته، پرزیدنت این کشور سرجیو ماتاریلا و پاپ روم فرانسیسک دیدار و گفتگو داشت. پوتین میگوید تحریم ایجاد اروپا به روسیه اذیت میرساند، ولی کشورهای اروپایی نیز از تحریم زیان مالی میبینند. بعضی رهبران حکومت روسگارو ایتالیا جانبداری برهم دادن تحریم اقتصادی روسیه میباشند. مانی واریداتی ماشین های استیسولشان کهنه در توجیکستان طلبات نسبتی این گونه واسطه نقلیات را در کشور از بین نبرد. گذشته از این نرخ ماشین های کهنه بلندتر شده است. انتخاب اکثریت راننده های توجیک تا هنوز بر سری ماشین تمغه اوپل می افتد. این ماشین ساخت آلمان هرچند دست دوم است، در مقایسه با ماشین های دیگر از محبوبیت برخوردار می باشد. زرنگیز نوروشو و شدمانیتیم بزرگ ماشین ها را در دوشنبه آموختند.
زفر کلوبیف ماشینش را به استقبال خریداران آماده میکند. او دو ماشین اوپل استحصالی تا سال 2004 را تازه واریدی ماشین بازار کرد. باور دارد در نخستین روز سودا خریدار خود را پیدا میکنند.
ان شاء الله هم یار روزی زیاد نمیخشن. همه تیار میکنیم دروری و تستر میکنیم.
یعنی طلبات هست بسیار.
این ماشینی که ساده تر که هست هم میسازه.
در یک سال اخیر نرخ ماشین های کهنه و استحصال سال های تا 2005 30% گران شده است. حالا در ماشین بازار دوشنبه نرخ اوپل استحصالش تا سال 2001-2002 که تا 30,000 سومانی ارزش داشت با 40,000 سومانی رسیده است. مرسدس های هم که قبلا با ارزش 80,000 سومانی خرید و فروش می شدند، حالا بیش از 100,000 سومانی ارزش دارند.
سببی ها قیمت بدن اشی دیگه نیسته ای همی صبح که همی کفته کفته میاره سبچست های نو نو زده میاره میخشی ای 30,000 های 97 سال های ایو 50,000 های
تاجیکستان ماه فوریه سال 2018 واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را منع کرد. سبب این اقدام حفظ محیط زیست گفته شد. بعد از این قرار به گفته تاجران نرخ این ماشین ها بالا رفت. ماشین های استحصال آلمان خصوصا تمغه اوپل در تاجیکستان از همه خوش خرید و مورد پسند رانندگان است. برخی از تاجران میگویند هنوز هم این نوع ماشین ها در شکل قسم های احتیاطی وارد تاجیکستان می شوند. با وجود آنکه واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 به کشور منع است، ولی طوری مشاهده می شود در ماشین بازار بیش از نصف ماشین های فروشی را همین نوع ماشین ها تشکیل می دهند و طوری همینجا با ما گفتند بازار این نوع ماشین ها هم به فرق از ماشین های گرانبها و نو گرمتر است. با باور تاجران و رانندگان به فرق از ماشین های نو در شرایط تاجیکستان استفاده ای ماشین های کهنه قلای و کم خرج است. خریداران این نوع ماشین ها هم قشری میان حالی اهالی هستند.
این اصلا ماشین های اوپل کاروان هایی که می باشد که این اگر همینجا بسیارتر دیده می شود. اکثریت مردم دیخان، مردم هایی که صاحب کارن و زمین دارن اصلا توجه اونها بهتر به همین نمود ماشین ها هست. بس شخصانی هستن که دیگر ماشین ها رو ماشین های خیلی هستن که سرعت نوکیشون بلند است، کمفورتشون زیاد هست. خیلی با اکثر دیگر ادامه با ادامه که مبلغ زیادتی دارن با من با اون ماشین هم دارن.
دوستداران ماشین های نو و زمانوی بیشتر به ماشین های استحصالی کوریا برتری می دادند. نرخ این ماشین ها در قیاس به ماشین های کهنه در یک سال اخیر به تغییر باقی مانده است. ارزش باج گمرکی هم برای ماشین های نو در یک سال اخیر پایین رفته است.
بیستا کیا را بیستا می گیرن؟ کیا نرخش ارزان تره نزده به تیوتا را.
چقدر است
نرخش؟ نرخش 180,000 سومان.
ارزوی خریداری ماشین های نو و زمانوی را در تاجیکستان البته اکثریت دارند، اما با توجه به جای بو امکانیت میگویند هنگام خرید با ماشین های کم خرج و کهنه تر برتری میدهند.
اگر امکان داشته باشم برای من اوپل بسیارتر معقول است، برای که هم حساب زبچست خری و با حساب مثال رسخودی که مثال بر میکند دسترس میباشد برای ما.
به تاجیکستان اکثرا واسطه های نقلیات دست دوم وارد میشوند که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی اساسا از کشورهای اتحاد اروپا، امارات عرب، امریکا و کره وارد کرده میشوند. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ 216.3 میلیون دلار آمریکایی ماشین وارد گردیده است.
بینندگان عزیز، رادیو زودی آزمون بهترین ویدیو را زیر عنوان دهی من راه‌اندازی نموده است. خوشمندان باید در نوار یک دقیقه دهی خود را به جهانیان نشان بدهند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجایب دهی خود در این نوار نقل کنند. نوارهای خود را می توانید با واتساپ، ایمو، تلگرام و یا صفحه رادیو زودی برای ما بفرستید. مؤلف نوارها باید خودی شما باشید. غالبان را جایزه منتظر است. علی‌رغم مخالفت مقامات مصر در شهر لندن، مجسمه شاه توتنخامون که شاید 3000 ساله است با مبلغ 6 میلیون دلار به فروش رفت. مقامات مصر طلب کرده بودند که مجسمه به این کشور برگردانده شود. مزایده کریستی میگوید که مجسمه سال 1985 در شهر میونخن از دست تجاری خریده شده است. به فرق از لندن، فرانسه صدهای یادگاری‌های تاریخی را به مکان اصلیشان بازپس داد. خرامان بقازاده با تفصیلات بیشتر.
مقامات فرانسه در یک مراسم با تنتنه 445 یادگاری تاریخی را که از ولایت بلوچستان پاکستان ربوده شده است و صاحبان اصلیشان برگردانیدند.
این واقعا یک لحظه خاص برای پاکستان است. این لحظه تاریخی و احساساتی برای ماست. ما حس میکنیم که یک پاره میراثمان به وطن برمیگردد.
is coming back to its homeland. سال 2006 خادمان گمرک در فرودگاه پاریس چند کانتینر یادگاری‌های تاریخی را که به یکی از گالری یا نمایشگاه‌ها فرستاده شده بود مصادره کردند. نام این نمایشگاه آشکار نشد، ولی گفته می‌شود که این مؤسسه با پرداخت جریمه هنگفت مجبور شد. سپس هفتیاچینوسان تشخیص نمودند که نگاره‌های عصر برنجی از ولایت بلوچستان پاکستان به فرانسه فرستاده شدند.
نگاره‌هایی که به پاکستان برگردانده شدند با یادگاری‌های تاریخی شباهت دارند که در عصر سه پیش از میلاد استحصال شدند و آنها را از قبرستان ولایت بلوچستان پاکستان به یغما بردند.
بلوچستان بخشی از تمدن کنار رودی هند بوده است که از عصر برنجی، یعنی تخمیناً 3 تا 5 هزار سال پیش وجود داشت. قبرستان های آن دوره هدف قاچاقچیان یادگاری های تاریخی شده است.
بزرگترین مشکل برای میراث این منطقه است. این عمل را نه تنها قاچاقچیان بلکه بزرگ نیز تشویق میکند. در بلوچستان این نوع دزدی زیاد به چشم میخورد. متاسفانه تمام اجلای آنتروپولوژی و بیولوژی درباره مردم اینجا و طرز دفن مردم امروز بینمونی شده.
سالهای اخیر فرانسه یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی را به چندین کشور از جمله مصر، پرو و بنین برگردانید. یادگاری‌های تاریخی که به پاکستان برگردانیده شدند، بزودی در نمایشگاه‌های این کشور ظهور خواهند کرد.
انتقال یادگاری‌ها به پاکستان مشغول بوده، حتما آنها را در بهترین موزه‌های پاکستانی نمایش می‌دهیم.
تخمین می‌رود که در بازار سیاه ارزش این نگاره‌ها به 157 هزار دلار برابر است، ولی احتمال برای خود پاکستان این همه مواد بی‌بها بوده است.
Расонаҳои Бритониёӣ менависанд Ойсултон Назарбоев набираи Нурсултон Назарбоев президенти пешини Қазоқистон дирӯз дар додгоҳ газидани полисро рад кардааст. Ба навиштаи расонаҳо Ойсултон Назарбоев талош дошт худкушӣ кунад ва полисеро газид ки мехост ӯро наҷот бидиҳад. Назарбоев дар ҳамла ба Роса Сембрук айбдор мешавад. Гуфта мешавад Ойсултон Назарбоев писари Дариға Назарбоева духтари президенти пешини Қазоқистон аст. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از اون که تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همینگونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما بیننده عزیز است. www.azadi.org برای یک و یک شما استراحت خوب میخواهیم و تا ملاقات در هفته نو، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعشون با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت مردیم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. در یک ترکش ماشین در جنوب شرق ترکیه روز 5 ایول 3 شهروند سوریه کشته شدند. این حادثه را پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان مانند به حادثه های تروریستی نامید. در این ترکش که در شهرک ترکیه ریحانلی در مرز با سوریه روی داد، یک نفر مجروح شد. اردوغان در یک اظهارات تلویزیونیش گفت معلوم است که در ماشین بمب بود. او گفت تحقیق سر شده است و این حادثه می تواند به تروریسم پیوند داشته باشد. آژانسی ریترز با نقل قول از منابع امنیتی گفت که بمبگذار مرگ طلب یک مسافر سوریه بوده است. سرچشمه گفت که مسافران این ماشین ترکیده را برای احتمالاً پیوند داشتنشان با گروه تندگرای دولت اسلامی تفتیش میکنند. رفتار چند پیش ستاره صحنه روسیه آلا پوگاچوا باعث بحث و انتقادهای زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد. بخش روسی رادیو آزادی روز 4 ایول نوشت که آوازخوان معروف با نیت سفر به شهر ریگا به ایستگاه راه آهنی ریجسکی وگزال آمد و به نزد قطار خود نه پای پیاده بلکه سوار ماشینش نزدیک شد. از درون ماشین در نزد قطار ایستگاه راه آهن او همسرش برنده تلویزیون ماکسیم گالکین و دو فرزند خردسالشان بیرون شدند. این کاری پوگاچوا واکنش های زیادی منفی به بار آورد و بسیار منتقدان آوازخوان نامدار را برای آن محکوم کردند که نخواست در پهلوی مسافران عادی دیگر تا به قطار پیاده رود. روزهای 6 7 ایول رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا موگرینی به تاجیکستان و قرغیزستان سفر میکند. هدف اساسی سفر اشتراک در نشست 15 وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی می باشد که 7 ایول در شهر بیشکک دایر می شود. موضوع اساسی بررسی تطبیق استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی است. استراتژی دوم اتحاد اروپا ماه ایون از جانب شورای کارهای خارجی اروپا قبول شد. در آستانه واخوری وزیران روز 6 ایول فدریکا موگرینی به شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان می رود و با وزیر کارهای خارجی این کشور رشید مریدوف سازشنامه بنیادی نمایندگی اتحاد اروپا را در این کشور امضا خواهد کرد. مایکل روت وزیر دولتی آلمان در امور اروپا گفت مقامات اروپایی تلاش میکنند کشورهای بالکان غربی را باور کنند که به عضویت اتحادیه اروپا درآیند. او روز 4 ایول هنگام سخنرانی گفت که جریان عضویت همه 6 کشور منطقه بالکان را به اتحادیه اروپا جانبداری میکند. وزیر آلمانی در جریان کنفرانس بخشیده به موضوع بالکان غربی که در شهر پوزنن پولش جریان گرفت گفت ما همه مسئولیت داریم تا باور حاصل کنیم که دورنما به عضویت اتحاد اروپا مشخص میماند. در جریان افتتاحی کنفرانس دو روزه وزیر کارهای خارجی پولش یاتسک چاپوتوویچ به همکاری قویتر اتحاد اروپا با 6 کشور بالکان دعوت کرد. او گفت که این همکاری برای تقویت ثبات و رشد در منطقه یاری میرساند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید امیدوار است رهبری حکومت پاپولیستی ایتالیا با باور کنندن سران نو اتحاد اروپا یاری میرساند تا سیاست خود را نسبت به تحریم های جاری شده به ضد مسکو سبک کنند. پوتین روز 4 ایول در رفت کنفرانس یک روزه در روم گفت امیدوارم که ایتالیا پیگیرانه و خیلی روشن درباره موقعش و مبارزه برای آنچه که بارها در میان مردم گفته شده است، به ویژه درباره بازگشت پره به روابط عادی میان روسیه و اروپا بیان کند. پوتین در یک نشست یک جایه با نخست وزیر ایتالیا در روم گفت:
پرسپکتیو سیدانیس ми
همیشه امکانیت هست. ما در بسیار ساحه ها طبیعتاً شریک هستیم. ما از جهت جغرافی نزدیک هستیم. بنابراین هیچ مانعی برای پر برقرار کردن رابطه ها نداریم.
پوتین که پس از انجام مذاکرات با نخست وزیر ایتالیا جوزپ کونتی، پریزیدنت سرژو ماتاریلو و پاپ روم فرانسیس صحبت میکرد گفت روسیه تلاش های ایتالیا را برای بهبود یافتن رابطه های اتحادی اروپا با مسکو مشاهده کرده، ولی عین زمان میفهمد که این تلاش ها از جانب برخی پایتخت های اروپایی پشتیبانی نمیشوند. رهبران حکومت راستگرای ایتالیا به بهبود روابط با روسیه اظهار امیدواری کردند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
پس از آن که یک کشتی نفتکش ایران در جبل الطارق یا گلگاه گیبرالتر منکرده شد، وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه 4 ایول اعلان کرد که سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر خود نوشته است در پی توقیف غیرقانونی یک کشتی نفتکش ایرانی در گلگاه جبل الطارق از سوی نیروهای بحری بریتانیا، سفیر این کشور در تهران هم اکنون به وزارت امور خارجه دعوت شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزوده است که بعداً درباره دعوت شدن سفیر بریتانیا به این وزارتخانه و رسانه ها معلومات ارائه خواهند کرد. حکومت جبل الطارق روز پنجشنبه در بیانیه رسمی از من کردن یک کشتی بزرگ نفتکش در آبهای خود خبر داد که به گفته خبرگزاری ریتز از ایران و سوی سوریه در حرکت بوده است. در بیانیه حکومت جبل الطارق به ایران اشاره نشده است. سبب منع این کشتی نفتکش نقض تحریم های اروپا علیه سوریه قید شده است. فابیان ریکاردو نخست وزیر گیبرالتر سبب نگه داشته شدن این نفتکش را ویران کردن تحریم های اتحاد اروپا بر ضد سوریه نامید و افزود
این عمل پس از خبر گرفته شد که به دست دولت گیبرالتر رسید کشتی گریس وان با این کار خود تحریم های اتحاد اروپا را به ضد سوریه ویران کرده است. حقیقتا دلیل های داریم که نشان می دهد گریس وان بار نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می برد.
با این حال خبرگزاری ریتز بر اساس معلومات وبسایت که مسیر کشتی ها را ثبت می کند می گوید که این کشتی بزرگ نفتکش از ایران به سوی یک پالایشگاه در سوریه براه افتاده است. همین خبرگزاری عین حال به نقل از وزیر امور خارجه اسپانیا نوشته است که جبل الطارق به درخواست آمریکا از بریتانیا مانع ادامه سفر این کشتی نفتکش شده است. جبل الطارق زیر حاکمیت بریتانیا اداره می شود و در منع کشتی نفتکش نیروهای بحری بریتانیا نیز اشتراک داشتند. در بیانیه حکومت جبل الطارق آمده است دلیل های در دست است که این کشتی نفتکش مواد خام خود را به پالایشگاه بانیاز در سوریه می برد. این پالایشگاه شامل تحریم های اتحاد اروپا علیه حکومت بشار اسد در سوریه است. اروپا دو پالایشگاه در حمص و بانیاس را به اتهام حمایت مالی از رژیم بشار اسد تحریم کرده است. بر اساس آمارهای شرکت هایی که مسیر حرکت کشتی ها را پیگیری می کنند، ایران در فاصله ینوری سال 2017 تا 20 اکتبر سال 2018 روزانه به طور میانه 50,000 باچکه نفت به سوریه انتقال داده است. اما از ماه نوامبر سال گذشته که امریکا اولین دور تحریم های نفتی علیه ایران را به حالت اجرا گذاشت تا اول ماه می سال روان که امریکا کاملا نفت جمهوری اسلامی را تحریم کرد، ایران نفت به سوریه نفرستاد. این موضوع در رسانه های داخلی سوریه نیز بازتاب یافته بود و از کمبود شدید بنزین بنابر نبودن نفت ایران شکوه کرده بودند. این آمارها از سوی دیگر شرکت های پیگیری مسیر حرکت کشتی ها نیز تایید شده است. بر اساس آمار این شرکت ها ایران در 2 ماه گذشته دوباره صادرات نفت به سوریه را آغاز کرد و روزانه حدود 100,000 بشکه نفت خام به سوریه داده است. در حال خبری منع کشتی نفتکش ایران در جبل عطارق منتشر شد که روز گذشته هم تعداد از نمایندگان پارلمان ایران به منع شدن یک کشتی نفتکش دیگری حامل 1 میلیون باجک نفت در عربستان سعودی اعتراض کردند. طبق برخی گزارش ها این کشتی هم حامل نفت فرستاده شده به سوریه بوده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گروه کاری سازمان ملل متحد عاید به ناپدیدشوی‌های مجبوری در پایان سفر 5 روزش به تاجیکستان با نشر اظهارات مطبوعاتی گفت که کارشناسان نتوانستند معلومات رسمی را به دست آورند، در حالی که به قبل این کارشناسان هزاران نفر ناپدید شده باقی می‌مانند. گروه کاری از جانب کمیسر سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر تأسیس شده نخستین بار از تاجیکستان دیدن کرده است. این گروه را که سفرش به تاجیکستان از 30 ایون تا 5 ایون ادامه کرد، گزارشگر ویژه عاید به حوادث ناپدیدشوی های مجبوری و غیر اختیاری برنارد دوهایم رهبری میکند و قرار است خلاصه های بازدید از تاجیکستان در گزارش نهایی به عنوان شورای سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر در ژنو در ماه سپتامبر سال 2020 پیشکش شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مطرح شدن موضوع ناپدید شده ها در حالی است که مقامات در تاجیکستان هیچگاه تصدیق نکردند که تجربه ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری وجود دارد. در چندین حادثه بعدی در تاجیکستان پیدا شدن افراد ناپدید شده در کشورهای دیگر مثلا روسیه، مقامات و هم خود بازداشت شده ها از پشت پنجره گفتند که گویا اختیاری به وطن برگشتند. حکومت تاجیکستان نیز بازگشت آنها را اختیاری عنوان کرده است. برنارد دوهایم رهبر گروه کاری سازمان ملل متحد عاید به ناپدیدشوی های مجبوری است که نیت دارد گزارش ویژه خود را از سفر و بازیافت ها در تاجیکستان بعداً در نزد کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشکش کند. او روز 5 ایول در پایان سفرش به خبرنگاران گفت با نمایندگان دستگاه پرزیدنت، وزارت عدلیه، خویشاوندان گمشده ها و جامعه شهروندی ملاقات کرده است. او گفت در این سفر نتوانست با مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان دیدار کنند. در نشست مطبوعاتی که در داخل بنای سازمان ملل متحد جریان گرفت، هیچ نفری از مقامات تاجیک حضور نداشتند. تلاش خبرنگار رادیو آزادی برای شنیدن موقع مقامات با خلاصه‌های گروه کاری سازمان ملل متحد هم روز 5 ایول نتیجه نداد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد عاید به ناپدیدشوی‌های مجبوری به خبرنگاران گفت گروه زیر رهبری او در جریان سفر خود به تاجیکستان 8 پرونده اشخاص ناپدید شده را بررسی کرد که یکی از آنها همچنان حل نشده باقی مانده است، ولی از شرح جزئیات این پرونده و هم شخصیت افرادی که در باره‌شان به عنوان ناپدید شده ها صحبت می‌شود خودداری کرد. برنارد دوهایم در اظهارات خود تنها اشاره کرد که در میان ناپدید شده ها چند مخالف حکومت تاجیکستان می‌باشند. او گفت
مطابق معلوماتی که ما گرفتیم و یک قطار جانب های منفیه دار که ما ملاقات کردیم، اینجا یک چند پرونده های وجود دارد که شهروندان تاجیکستان اساسا مخالفان سیاسی هستند که در خارجه قرار دارند و به طور زوری به تاجیکستان آورده شدند. در بعضی حالت ها این شخصان در بازداشتگاه های تاجیکستان پس از یک دوره کوتاه ناپدید شوی ظاهر شدند. هنوز باز هم موارد هایی هستند که جای بود و باش آنها نامعلوم باقی میماند.
گروه کاری سازمان ملل متحد عاید به ناپدیدشوی های مجبوری میگوید که با یک بازدید مختصر از زندان وحدت هم دیدن کرد که ماهیمه سال جاری در آن آشوب شده بود. برنارد دوهایم در رابطه با آشوب در زندان وحدت گفت درباره این حادثه معلومات زید و نقیض وجود دارد، در حالی که به قبل دوهایم از روی معلوماتی که از منابع غیر رسمی به دست آوردن ضمن عملیات پخش آشوب زندان وحدت، به گفته او قانون ویران کنی های جدی از جمله استفاده بیش از حد قوه و نیرو صورت گرفته است. ولی این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرد که معلومات استفاده از حد زیاد نیرو را رسما تصدیق کرده نمیتوانند و باید در اینجا یک تحقیقات بی‌طرفانه صورت گیرد. انتقادها از پخش آشوب در زندان وحدت و هم زندان خوجند قبلا نیز صدا دادند، اما مقامات پخش بی‌رحمانه آشوب دو زندان را رد کرده گفتند از روی ضرورت عملیات صورت گرفته است. نزدیکان بعضی از اشخاص بینشان شده در تاجیکستان میگویند با نمایندگان گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری صحبت کردند. زبونیسا توران و ساکن شهر کلوب که 4 سال است پسرش محمد سیدوف را میجوید و رادیو آزادی گفت با نمایندگان گروه کاری سازمان ملل متحد تلفنی صحبت کرده است.
در مورد همین بچه پرسیدن که سال از سال همین در 2015 همین یکم با تلفن کرده درکش داره ندارن.
در باره بیدرک شدن محمد سیدوف و قاسم کریموف دو ساکن شهر کلاب نخست رادیوی آزاد گزارش داده بود. نزدیکان این دو ساکن شهر کلاب میگویند سال 2015 این دو نفر از جانب ماموران قدرتی در دوشنبه بازداشت شدند ولی از آن وقت دیگر از آنها هیچ درکی نیافتند.
مقامات حساب کردند که در 6 ماه سال روان بیش از 13 هزار صاحب کار در تاجیکستان فعالیت خود را قطع کردند. 90% آنها شخصانی صاحب کاران انفرادی بودند. عوامل های قطع شدن فعالیت صاحب کاری بلند بودن انداز، فضای نامساعد صاحب کاری، مشکلات مالی و سنجش های به تکرار مقامات عنوان می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی رو می کنم. زینالدین کریموف 33 ساله 10 سال پیش در شهر خوجند مغازه فروش لباس و پویافزول تاسیس داد. در آغاز تجارت او خوب پیش می رفت و در 4 سال اولی کارش 4 فروشگاه بزرگ باز کرد. زینالدین حالا با تاسف میگوید که در برابر تفتیش های به تکرار اداره های گوناگون طلب اجرای کارهای خیریوی که حکومت محلی درخواست میکرد دیگر نتوانست کار خود را با موفقیت پیش برد. او چند روزی پیش به نشان اعتراض از این همه فعالیت صاحب کاری خود را قطع کرد و در فیسبوک نوشت بس محکم میشویم. زینالدین روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت
خیلی میخواستم موفق شوم. این تفتیشات های زیاد، تفتیشات های نادرکار، تفتیشات های روز از روز گوناگون شکل و جریمه های تا حد به اندازه کلان مرا نگذاشت کار کنم.
همین طور فروشگاه های برندی شپرک جینز، شپرک ارزان و شپرک کلاسیک در خوجند بسته شد و بار دیگر مشکل بودن شرایط پیشبرد صاحب کاری و تجارت در تاجیکستان را نشان داد. زینالدین کریموف مال های باقی مانده مغازه هایش را با تخفیف های بلند به فروش گذاشته است. حالا که به قبل علم های او از بستن تجارتش تازه است، میگوید صاحب کاری به او نه رشد و پیشرفت بلکه دردسر ایجاد کرد. زینالدین میگوید این همه سال ها از حساب تجارت او 20 نفر دیگر نیز جای کار داشتند و خانواده شان را تامین میکردند. این قهرمان رادیوی آزادی تنها نیست و به اطلاع رسمی تنها در 6 ماه امسال در تاجیکستان بیش از 13 هزار صاحب کاری خرد و میانه ترک پیشا کردند. در صحبت های بدون ثبت اکثر صاحب کاران در تاجیکستان از گرانی انداز یا به عباره آنها نادرست ستانیدن مالیات شکایت میکنند. اکثر آنها باری مالیات را میان شکن میشمارند اما نمیخواهند نامشان برده شود با گمان اینکه مبادا شکایت آنها از انداز برایشان دردی سرساز نشود. سعادت خان دولت و یک صاحب کاری سابق یک سال پیش از صاحب کاری و تجارت کنار رفت. در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی کارخانه قنادی باز کرده میخواست به صاحب کاری مشغول شود ولی برعکس کارش همیشه پیشنهاد حسابات و نوبت پایی در پشت دری مقامات بود. سال گذشته دو تیتان کل تاجیکستان گفت از 87000 سنجش مقامات حدود 23000ش غیر نقشوی و تکراری بوده است. سنجش های زیادی بیرون از نقشه اساسا به مقامات نظارت فعالیت فارماسیفتی، آتش نشانی، تاجیک استاندارد و حفظ محیط زیست مربوط بوده است. برای گذراندن سنجش های بیاساس و غیر قانونی در 9 ماه سال 2018 155 کارمند مقامات نظارتی و سنجشی به جوابگری انتظامی و ماموری و جنایتی کشیده شدند. خودی مقامات کاهش یافتن شماره یک صاحبکاران را موقتی میدانند و میگویند با رفع شدن تاثیر بحران اقتصادی صاحبکاران دوباره به کار شروع میکنند. اقتصاددان ها میگویند قطع فعالیت صاحبکاران برای اقتصاد تاجیکستان پیامدی ناخوب دارد، زیرا آنها اهالی را با جای کار تامین میکنند و از درآمدشان انداز می سپارند. شمسیدین جلالوف اقتصاد شناس تاجیک رشد صاحبکاری خرد و میانه را در کشور محرک حرکت اقتصادیات عنوان کرد. جلالوف گفت
دولتی که رو به دستگیری صاحبکاری خرد و میانه میارد البته با یک بگه موفقیت خوب نایل است و این امنیت اقتصادی هم است برای رشد آینده، چون که کپیتال کلان میتواند در یک وقت معین فعالیت کنه، میتواند با رشد در دیگر منطقه رشد کنه، نه که خرد و میانه که وابسته در خیلی همو حدودی حکومت دولتی در همو کشور موجود است بیشتر تکیه به همو خودی حکومت کشور میکنه.
با در نظر داشت این مشکلات پرزیدنت تاجیکستان محید کبری سال 2018 گفت برای دستگیری یا حمایت از صاحبکاران 300 روز اصلاحات اعلان میکند. امام علی رحمان روز 26 دکبر در پیامش به پارلمان گفت همه گونه سنجش فعالیت صاحبکاران استحصالی از دفتر دادستانی کل، آژانس مبارزه با کرپسیا، اداره انداز و پلاته حساب و گمرک در سالهای 2019-2020 منع کرده شود. این زمان در تاجیکستان حدود 300 هزار صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در شهر ژنو مکالمه هیئت حکومتی تاجیکستان با اعضای کمیته حقوق بشری سازمان ملل روز 3 ایول به پایان رسید. در این نشست مقامات تاجیکستان گزارش دادند که در چند سال گذشته برای رعایت حقوق سیاسی و مدنی مردم چه کارهایی را انجام دادند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. در روز اول نشست اعضای کمیته حقوق بشر مسائل زیادی را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتند و سوال‌های بی‌شماری هم کردند، از جمله درباره آشوب‌های خونینی که در زندان‌های خونجند وعدت در ظرفی کمتر از یک سال گذشته صورت گرفت و پرسیدند که آنجاها چی شد و چی گذشت. یوسف رحمان دادستان کل به این سوالها جواب داد که در هر دو زندان جنایت کاران خطرناک برای فرار آشوب برداشتند. او از جمله در برای آشوب ماه می در زندان وحدت گفت
30 اصاب اپسنخ اصوشدینخ تیرسیسک ارگانیزاسی اسلامسک گسودارستا
3 جنایتکار فوق‌العاده خطرناک گروه دولت اسلامی و سازمان ممنوعی انصارالله که در زندان وزارت عدلیه در شهر وحدت نگه داشته می شدند با کارت و دیگر ابزار تیز مسلح شده 3 کارمند مؤسسه اصلاحی را گروگان گرفته سپس کشتند. در نتیجه عملیات ماموران امنیتی 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند.
25 اسوجدینخ от этих террористов были уничтожены, ликвидированы.
ولی بعضی از خود زندانیان و حامیان حقوق گفتند که آشوب‌ها به سبب شرایط بد در زندان‌ها، مناسبت دغل و بدرفتاری با محبوسان است. از مسائل دیگری داغ در تاجیکستان بستن وبسایت‌ها و دستنارس کردن اینترنت مطرح شد و وسیل کسانچین نماینده کمیته اسلوونیا از هیئت خواست بگویند که چرا در تاجیکستان چنین کارها صورت می‌گیرد. یوسف رحمان درباره بستن وبسایت‌های خبری و یا محروم کردن مردم از دسترسی به آنها گفت اگر چنین کاری شده باشد پس بر اساس قانون بود است و به عهدهای بین المللی تاجیکستان مخالفت نمی کند. در روز دوم نشست یوسف رحمان دادستان کل اول درباره زید سعیدوف وزیر سابق صنعت صحبت کرد و گفت که دادگاه همه گناه های او از جمله دزدی پول دولت، تجاوز به ناموس و تقلب کاری را ثابت کرد و برای همین او را به زندان محکوم کردند. زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و تاجر شناخته را با گناه های سنگین به زندان محکوم کردند، هرچند خودش میگوید که بیگناه است. زید سعیدوف سال 2013 بعد اعلان درباره تاسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو دستگیر شد. وزیر سابق را در ماه دکبر سال 2013 به 26 سال زندان محکوم کردند. دادستان کل تاجیکستان پرونده محمد علی حید عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را هم شرح داد و گفت که گناه های او در دادگاه ثابت شد و او قانونی جزا گرفته است. اما یک گروه کاری سازمان ملل متحد که پرونده های بازداشت های خودسرانه را تحقیق میکند ماه می سال 2018 خلاصه داد که بازداشت محمد علی حید غیر قانونی است و او باید فوراً آزاد کرده شود. دادستان کل پرونده بزرگ مهر یاروف را هم شرح داد و از جمله گفت که او را نه برای نظرهای سیاسیش بلکه برای جنایت‌های مشخص از جمله 19 موردی تقلب‌کاری به زندان محکوم کردند. دادستان کنایه زد شاید نظرهای سیاسی یاروف در زندان پیدا شده باشد. نشست روز 3 ایول به پایان رسید و یوسف رحمان وعده داد که با سوال‌های باقی مانده اعضای کمیته حقوق بشر مقامات تاجیکستان در مدت 48 ساعتی آینده جواب می‌دهند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
انسان ها نباید کهنه پرست باشند و پیشروی در زندگی همیشه از قالب شکنی ها پیدا می شود. این نکته را زاکیر صابیروف رسام شناخته تاجیک مؤلف دو رویه نقاشی نورواریزم و تنواریزم در نمایشگاه آثار هنری خود که بگاهی 1 ایول در شهر دوشنبه آغاز یافت ابراز نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمویم. در این نمایشگاه بیش از 40 آثار این رسام 68 ساله تاجیکی با رویه نورواریزم و تنواریزم تصویر یافتند به معرض گذاشته شد. آقای صابیروف در صحبت به رادیو آزادی گفت رویه هایی که او اختراع نموده است در عالم رسامی تاجیکستان و جهان نوگانی به حساب رفته، نه همه فلسفه چنین رویه ها را به خوبی درک می کنند.
همش درباره اون کی همه این رویه که من اختراع کردم در جهان معلوم شده است و بسیار شهروندان زیادی پیدا شده است در این باره. میخواستم که در تاجیکستان مثلا جایی که در جایی که تولد شده مثلا همین ها درک کنند و دانند که ما چی داریم.
نقاشی های زاکیر صابیروف تصویر زیبایی های حیات، ابراز های واقعی و بدیعی، چهره های سرشناس ملی و بین المللی و فراگیری موضوع های حساس تاریخ و فرهنگ تصویر لوحه های تمدن جهانی میباشند که در قالب تنظیم نور و شکل دهی متا تصویر میابند. او در شرح یک آثار تخیلی خود که در زمینه حکایه 1001 شب آفریده است گفت هدف دوباره زنده کردن این حکایه با پیشنهاد رویه نوی هنری رسامی می باشد. صابیروف در یک نقاشی دیگر خود با نام فیغان سالهای 90 که حادثه و واقعه های سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان را به تصویر کشیده است گفت در این یراق را نشان نداده است، فقط آفتاب و کفن را نشان داده است که با کفن آفتاب را محکم کرده ایستادند. در این نمایشگاه همچنین با پیشنهاد رویخط نخنامه نقاشی های این رسام تاجیک با ارزش گوناگون به فروش گذاشته شده است. صابیروف گفت هر یک نقاشی هایش از $100 تا $44,000 نرخ دارد و برای آفریدن یک آثار تا 2 ماه و گاه 1 سال و از این هم زیاد وقت می رود. او گفت با توجه به آن که فرهنگ خریداری نقاشی های رسامان در تاجیکستان رشد نکرده است و ثروتمندان به چنین چیز توجه ندارند، نمی شود از حساب هنر رسامی در کشور زندگی را پیش برد. همصحبتمون تاکید نمود که سال 2006 باری نخست با رویه نورواریزم و تنواریزم آثار نخستین خود را پیشنهاد کرد که نه از جانب همه قابل قبول دانسته شد. او دلیل قابل قبول نگردیدن آثارش را ناآگاهی ارزیابی نمود.
گفتند که این چی لازم، این چیزهای چیزی نوی چی در کار مو کنه سرشته کردن میتونیم این نورس اگه سرشته میکنیم.
صابیروف در شرح مختصری چی بودن این دو رویه اختراع نمودهش گفت
دنیا رو در شکلی نورها دیدم، در شکلی فضاها، برای اینکه ما از فضا عبارت هستیم، امروز پیدا شدیم پگه نیستیم، از فضا به فضا همین خیلی است. ما از سبب که مولکولایی که ما با عقل درک میکنیم لیکن با چشم دیده نمیتونیم، به مانندی قوای برق، اینکه شمال بود ما اینا حس میکنیم لیکن دیده نمیتونیم. اگر چنگ باشد اگر او رو میبینیم، اگر چنگ نباشد اگر بود رو ما فقط حس میکنیم و خلاص. این نور هم از همین است بارد، فضا از همین بارد است. این یک همین طور هم دنیایی که ما همش داریم همش از فضای بارد است. دویم رویه این تنواریزم از پیشتره نامش متریال تیری ایزم بود، نچه من از منوی متو متوی که مهر در اطراف ما میبینیم کلی باست ما همهش از متوی بارد است. این شکل گرفته من گویا که یک ترتیبی یک کمپوزیسی نو میسازم.
هرچند نه همه فلسفه رویه های اختراع نموده زاکیر صابیروف را به درستی درک میکنند، در نمایشگاه نقاشی هایش چندی از شرکتداران گفتند برایشان دیدن چنین رسم ها با سبک و رویه نو جالب است. محمد کریم رقیبوف از زمره شرکتداران است که با رادیوی آزادی گفت تماشای آثار زاکر صابیروف برایش جالب بوده. شخصا او این رسم را میشناسد که صاحب مکتب است و در عالم رسامی راه و رویه خود را دارد. زاکر صابیروف مؤلف بیش از 150 آثار نقاشی با رویه های نوربوریزم و تنوریزم می باشد. آثار او در چندین نمایشگاه های بین المللی و جهانی سزاوار جایزه و شاه جایزه ها گردیده است. از جمله سال 2015 صاحب شاه جایزه عقاب طلایی در نیویورک و سال 2018 در اوکراین عنوان رسام بهترین را سزاوار گردید. او اکادمیک فخری اکادمیای رسامی روسیه بوده، همچنین دارنده نشانی برای رشد صنعت اوکراین نیز می باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب تولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروزی ما فاضل جان فتولایف، فعال جمعیتی و ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است که در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان از وی برای ادامه تهیه ریتینگ یا نظرسنجی مقامات موفق و برعکس درخواست کمک کرده است. نخست از فاضل جان فتولایف پرسیدم که هدفی تهیه چنین ریتینگ چی است؟
اولا این ریتینگ تجربه و اکسپریمنتالی ویم با مقصدی چگم اول با احساسو دوده شدم نمی ریتینگ پیش از اون که تاسیس دیم و کامنتاری ها اوزیو ها یعنی چگم نظرسنجوی بعضی اشتراکچون شبکه اجتماعی رو به نظر دارم چون ابتدایی ریتینگی اول رو ترتیب دادم. بعدن دیدم که طلب نسبت همین ریتینگ هواسمندی شهروندان نسبت همین ریتینگ زیاد شدن و بعضی شهروندان حتی با من مستقیما مراجعت کردن، التماس کردن که همین ریتینگ رو ترتیب دهم، زیرا مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی رو با مسئولیت بلند تکون بخشیدن مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی تاثیر رسونده میتونه و به همین خاطر یک مرتبه از جمله سابق خدمتچیان دولتی جمع کردم و ریتینگ دوم رو تاسیس دادم. برای که ریتینگ اولا نشون داد که همچون عاملی تحقیقاتی نشون داد که در اساسی پرسش های اجتماعی سوسیال اپروس و در اساسی سیستم های ریاضی سیستم های ماتماتیکی ترتیب دادن ریتینگ در جمهوری تاجیکستان غیر امکان میگردد. یعنی که پرسش های اجتماعی میتوانند از حسابی چه محلگرایی زملاچیستو ریتینگ رو عموما زحمت های ارزنده رو از نظر دور کنند و ریتینگ رو غیر اصلی تشکیل کنند. سیستم ماتماتیکی باشد اگر اثبات نمود که بعضی معلومات های اموری در اصل واقعه چگون در با اصل واقعه موافق نیستند. از همین سبب من ریتینگ رو اول با مقصدی چگون روشن فکری اندوختنی مردم ترتیب دادم، لیکن چگون تو این درجه هواسمندی شهروندان رو خودم هم پیشبینی کردگی نبودم.
لطفا میگفتید که هدف اساسی این ریتینگ چی است؟
هدف اساسی ریتینگ این روشن فکری اندوختنی مردم است. هدف اساسی دویمش این بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مخومات های دولتی، یگان هدف سیاسی یا یگان هدف اشغال منصب یا یگان هدف دیگری غرضناکی ندارد. بعضی شهروندان حتی نمیدونند که به کدام مقامات برای حل این یا آن مساله مراجعت کنند. از همین سبب عرض و شکایت ها بسیار میشد، فتنه بین جامعه زیاد میشود. دویمش بعضی مقامات ها تو حتی ترس و حراس ندارند، از با شهروندان ملاقات دغلانه میکنند، با کارمندان خود ملاقات دغلانه میکنند.
این ریتینگ آیا در اساس کدام نشان داد ها تهیه میشن؟ این فسادکاری است یا دوزی و دیگر اعمال زشت؟
این ریتینگ ها اساساً در اساسی ما اول چند نمودی ترتیب دادن ریتینگ رو نگاه کردیم، تجربه دیگر رو نگاه کردیم، حتی اصولی فیل خایمن رو هم نگاه کردیم که اصولی ترتیب دادن یعنی که کوفیسینت فعالیتی خدمتچیان دولتی هست، هم خیلی اصول است. از روی همون هم حتی نگاه کردیم برای تجسم مطابقت نمیکند و ریتینگ در اساسی نظریه حکمان ها در اساسی بحث ها، یعنی که 20 نفر خدمتچیان سابق خدمتچیان دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شد که خدمتچیان دولتی عمل کننده جمع شون و در اساسی بحث ها شده که در اساسی اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین ریتینگ رو در اساسی همین چگون اعضای فکر و ملاحظه های حکمان ها، یعنی که ما دستاورده های هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی یعنی که حجمی ماهیت همون منصبدار رو بین خودمون بها میدیم و از همین سبب دویوم ریتینگی که هست آنتی گیروی ها میگویم، یعنی که آنتی قهرمان ها در اساس یعنی که آسیب رسانیده اونها رو جوری بها میدهد و در اساس همون با هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود. اگر بگویم که با طریق بی مینوس اصول های بی مینوس ا پلوس ا مینوس، یعنی که با طریق چگونه استاندارد اند پورز بوین، اگر ما بها دیم، اگر عموما بعضی هست که اونها فساد رو به نوبت نمی گیرند، برای همین ما چگونه سطح فساد نوکی رو هم باید به نوبت بگیم، ولی مدل ها زیر تحقیقات ها قرار دارن، هستن بچه هایی که یواک خیلی چگونه متخصصون هست، نکی نورسوی کادری در اینجا هست، من رو پنهان نمیکنم، یکی انشاءالله در آینده اگر با یک ترتیب و دامین سیستم امور در آید، اگر ما با اصول های ماتماتیکی یعنی که با اصول های دقیق تر بوز میگذاریم، لیکن حضرش در حضرش تن رو با اصول حکمون ریتینگ رو ترتیب داده میشود.
این حکمون کی هم میشود؟
حکمون شخصونه که در سیستم دولتی کار کردن، میدونن سیستم دولتی صلاحیت هر یک مقامات دولتی رو میدونن و تو با کدام درجه مسئولیت نوکی باید اونها ظاهر کنند، همین رو همون اعضایان حکمون ورج کردن شد دوغ سودی نداشته باشند و چه گویم سابقه دولتی کاری باید زیاد داشته باشند. خوب میشود نفقه دارون در این مسئله کهنسالانه یک شخصی که پر تجربه در همین ریتینگ اعضا میشود، لیکن از سبب اون که بعضیش ترس و هروز دارن، بعضیش از سبب مشکلی زندگی مو با موجودات مهنتی رفتن، از همین سبب من وعده دادم که ریتینگ مخفی میشود حالی تو دستگیری بولو یکم تو دستگیری یکم مخموت و از همین سبب من همین ریتینگ رو حالی اکنون در یک سوال مونده است، تاسیس دیم یا تاسیس ندیم، از همین سبب من پیشنهاد کردم با مکتوب با بسیار واقعه و دوچار شدن از سبب همین ریتینگ حتی.
چی واقعه؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعضی مخموت هایی که با روی خطی آنتی گیروی ها وارد شده بودن فشار ها با من می اومد، مثلا از من تلفن از با فیسبوک می نویسن که چیز رقمای تلفنات رو تخ می دادم، من چی سوال، من جوی ترسم نیست، جوی قرض داری و متهمی نیست، من مقصدم یا تنها پاک وجدانی با روحی ریتینگ زیاد کردم بود، خب می دادم عباس سر می شود شما زیدی دولت گام زیدی دولت اینجا یگون چیز برعکس با فایده دولت گه بود، به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم، فشارو بسیار میکردم.
امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستید.
بله بله.
چرا؟
من خودم از قبلن هم ذوقم در دوچرخه رونی زیاد بود برای مقصد ورزش، برای سلامتی هم، لیکن کارتی همون برای اتوبوس رونی هم رو برای استفاده بردن وسیله نقلیات اجتماعی پارت افتادم، برای اینکه بسیار میرفتم بعضی عمر رو در اتوبوس میشناختم، گفتم شما هم فاطله فوزیلی از فیسبوک نیستین، گفتم بله، یون گپ بهم پرابلم بشه، اینو ریتینگ شما رو دیدین، میگفتن که هم خیلی شکایت میکردم بسیار بعد در نزد مردم هم میگفتی شکایت که بعد من خسته شدم، گفتم کفایه دیگه با وسیله نقلی با اتوبوس ترالیبوس استفاده نمیبرم از این سبب.
اون نامه‌ای که شما عمومی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است؟ اون نامه رو
ماهیت اساسیش هدفش اساسی این کمک طلب کردم، برای اینکه اعضای حکمان ریتینگ اوستا برهم خورد، то 20 июнь то 25 июнь баъзе аз он грин карта буридан мераванд ба дигар давлатҳо бо ки дар ҷумҳури Тоҷикистон чели худатон медонед зиндагӣ рӯз аз рӯз каме дигар шуда истодааст ва аз ҳамин сабаб мехостам ки ҷаноби олӣ дар чӣ гӯям бо мақсади равшанфикрӣ андохтани мардум ва баланд бардоштани масъулиятнокии хизматчӯни давлатӣ мақомотҳои давлатӣ ҳамин рейтингро чӣ гӯям дак дастгирӣ кунанд яъне ки бо чӣ дастгирӣ кунанд бо кадрҳои махсус кадрҳое ки дар соҳаи ҳамин хизматии давлатӣ яъне ки аз мо дорем раёсати хизматии давлатӣ яъне ки чунин рейтинг бо чунин рейтингҳо онҳо машғул намешаванд як фишори таъсир кардан ба масъулиятнокии хизматчиёни давлатӣ аз ҷониби халқ шавад бигзор хизматчиёни давлатӣ аз ҳамин рейтинг не аз халқ тарсанд аз фикру мулоҳизаҳои халқ тарсанд бигзор ҳамин рейтинг ба шунидани даъвои халқ таъсир кунад зеро танҳо чизе нашавад зуд роҳбарияти давлатро мардум айбдор мекунад бо ки ҳаст аз бенангу номус хизматчиёни давлатӣ ҳаст ино худи ҷаноби олиам 10 май соли 2019 соли ҷорӣ бисёр нақс таъкид карданд ҳастанд бемасъулиятҳо ин бемасъулиятҳоро ман худам дар ҳаёт бисёр дидам ҳатто шахсан ба ман дар дастгоҳи иҷроӣ мансаб фурӯхтанӣ шуданд яке аз мушоирони президент оид ба кадрҳо ҳатто ба ман мансаб фурӯхтанӣ буд то ба ин дараҷа ман дар ҳаёт беномусӣ бебаднафсӣ баъзе мансабдоронро дар ҳаёти худам мушоҳида кардам аз ҳамин сабаб мехостам ки айбдори асосӣ маълум гардад аз бовосита ҳамин рейтингҳо бигзор мансабдорон аз ҳамин рейтинг тарсанд масъулияти худро дар назди халқ дуруст дарк кунанд донанд ки дар ҳолати худукназари бадрафторӣ нисбати ин ё он шаҳрванд ба рейтинги антигероиҳо ворид мешаванд
ва шаффофиято
шаффофият ошкоро баъде ки агар ҷаноби олӣ дар ҳолати агар ман кам умед дорам ки дар ин масъала ки дар инҷо ақидаҳои консервативӣ ам вуҷуд дорад дар ҳолати агар дастгирӣ кардан ҳамин рейтингро ваъда медиҳам ки шаффофият ошкоро нишон медиҳам чӣ аудитория расман ҷамъ мекунам аудитория барои чӣ ин ё он мансабдор дар рӯйхати қаҳрамонҳо ворид шуд ҳама шаффоф мешавад ба ҳамагон маълум мешавад ба ягон саволи баҳсангез ҳам пайдо намешавад аудитория бигзор 100 нафар ҷамъ шавад бигзор 1000 нафар ҷамъ шавад дар назди мардум ҳама нигоҳ мекунад ки кадом мансабдор то ба чӣ дараҷа масъулиятнок аст ё ки кадом мансабдор то ба чӣ дараҷа бемасъулият аст маълум мешавад шаффоф мешавад ҷаноби олиам умед дорам ки бо ин иқдоми ман дуруст мефаҳманд баъзе аст ақидаҳои консервативӣ ки зидди ҳамин рейтингҳо мебароянд аз ҳамин сабаб умеди калон надорам
خب اگر رئیس جمهور دستگیری نکرد این پیشنهاد شما رو پس دیگر ریتینگ تایید نمیشه
متاسفانه نمیشه بگم که منم تنهای این ریتینگ رو ترتیب دادن غیر امکان است
غیر امکان از لحاظ مالی یا از لحاظ
از نه تنها از لحاظ مالی از لحاظ کادری متخصصان در کارن که نگاه و نظر اونها هم برای من مهم است
خب اگر دستگیری نکرد شما پس با چی کار مشغول میشید
دستگیری نکردن من چی گم در استرافشان شرکت دارم هم شرکت مرو با روبری دعوت کرده استودن استرافشان میرم به اونجا یک فعالیت سویپوری مشغول میشم
شما از روی اختصاص اقتصاددان جهانی بین المللی
بله بله
آیا میخواید این بعد در عرصه علمی اقتصادی جهانی باز فعالیت داشته باشید یا تنها سویپوری عملی
من سوال به نهایت خوب است من خودش دانشگاه تکنولوژی رو با دیپلم سرخ دیپلم اعلی ختم کردگی هستم و چیکار میگم با علم مشغول میشدم قبلا لیکن از سبب فینها نمیکنم در اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافی با علم مشغول میشدم و در اونجا دیدم که ایدئولوژی کمونیستی هم وجود دارد ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم تو هم وجود دارد پیش از من اومدن در اونجا دایرکتور اینستیتوت اولین بابایف بودن و دریافت دارم موضوع تحقیقات اونها تنها چیز بود میگراسیا مهاجرت مهنتی اون چیزی که بیشتر با ایدئولوژی مارکسیسم تودوی ریسورس یعنی که ذخیره های مهنتی تکیه میکرد با همین ها تکیه میکردن خب راست گپ خونی جگر شدم راست گپ خیلی عذاب کشیدم برای اون که ایدئولوژی اونها رو با یک ایدئولوژی موثر روانه کنم پیشنهاد من بود که با تحقیقات اینواس روی گردونن، با تحقیقات بزرگ اقتصادیات بزرگان بیشتر روی گردونن، با یوزف شومپتر بیشتر روی گردونن و اوستا اوستا با همین هدف روانه شدن. ما رو مایلرو گروپ برای کار دعوت کردن. وقتی که رفتم در اونجا مایلرو گروپ میدونید همونجا دعوت کردن، رفتم کانترکت رو پیشنهاد کردم با 4 ساله. لیکن از سبب اون که در اینجا وضع اولیوی چون به سبب‌های شخصی نتونستم به روسیه روم در بیزنس سنتری روسیه کار و فعالیت خود رو ادامه دهم.
با تشکر از فاضل جان فتولایف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم و یکایک یک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم.
تازه‌ترین اخبار تاجیکستان و جهان، من شاله گلخوجا شما را آشنا میکنم. سلام، اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و در برنامه امروز 5 ایول این موضوع ها را داره. مشکلات جای دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد همراه با حکومت تاجیکستان هزاران ناپدیدشوی را تحقیق میکنند. برتری با ماشین های کهنه، حتی بعد منع واردات ماشین های 3 سال تا سال 2005 به تاجیکستان، طلبات به این واسطه های نقلیات باقی مانده است.
اوپل بسیارتر معقول است، برای که هم حساب زبچست خری و با حساب مثال رسخوده که مثال باید میتوند دسترس میباشد برای این.
و فرانسه به پاکستان یادگاری های تاریخی را بوده شده را بازپس داد. این یادگاری ها مال اصلی سه پیش از میلاد بودند.
ما با تنظیم انتقال یادگاری ها به پاکستان مشغول بوده، حتما اونها را در بهترین موزه های پاکستانی نمایش می دهیم.
اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دادگاه گارنیزون حربی دوشنبه یک مسئول کارخانه دوزندگی و 4 صاحب کار دیگر را با مبلغ های گوناگون جریمه بست. این افراد به قاچاق لباس حربی و از خود نمودن میلیون ها سومانی عیبدار دانسته شدند. در حکم دادگاه آمده است محکوم شده ها متاع ارزان وارد نموده را توسط شرکت های وطنی با نرخ برزیاد حجت گذاری نمودند. سپس برای تامینات ساختاری وزارت دفاع، قشون های سرحدی و کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرجدانی لباسهای حربی را پیشنهاد کردند. به همین ترتیب رهبری کارخانه دوزندگی مشهور میرزوبایوا 85000 سومانی جریمه شده، برای 4 سال از حق فعالیت در وظیفه دولتی محروم گردید. امروز گروه کاری سازمان ملل متحد اوید با ناپدیدشوی های مجبوری در پایان سفر 5 روزش به تاجیکستان اظهارات پخش کرد. این در این اظهارات آمده است کارشناسان نتوانستند معلومات رسمی را به دست آورند، در حالی که به قول آنها هزاران نفر ناپدید شده باقی میماند. در این سفر گروه کاری با مقامات تاجیکستان، خویشاوندان ناپدید شده ها، حقوق شناسان و نمایندگان جامعه شهروندی ملاقات کردند. همکاران ما امروز در نشستی مطبوعاتی گزارش گرونی سازمان ملل متحد در دوشنبه شرکت داشتند.
گروه کاری آید به ناپدیدشوی های مجبوری از جانب کمیسیه سازمان ملل متحد تأسیس شده، نخستین بار از تاجیکستان دیدن کرده است. سفر این گروه به تاجیکستان از 1 تا 5 ایول ادامه کرد. این گروه خواستار تعیین مجازات به شخصانی شدند که در ناپدیدشوی این گونه اشخاص دست دارند.
وضعیت باید ایجاد شود که پدیده ناپدیدشوی اجباری در مورد تفتیش و تحقیق مانند دیگر جنایت ها، مانند کشتار، آدمربایی و محروم سازی خودسرانه از آزادی مطابق آنها در نظر گرفته شود. مطابق معلوماتی که ما گرفتیم و یک قطار جانب های منفیدار که ما ملاقات کردیم، اینجا یک چند پرونده های وجود دارد که شهروندان تاجیکستان اساسا مخالفان سیاسی هستند که در خارجه قرار دارند و به طور زوری به تاجیکستان آورده شدند. در بعضی حالت ها این شخصان در بازداشتگاه های تاجیکستان پس از یک دوره کوتاه ناپدیدشوی ظاهر شدند. هنوز باز هم مورد هایی هستند که جای بود و باش آنها نامعلوم باقی میماند.
در آستانه سفر این گروه فعالان حقوق بشر گفتند که شروع از سال 2005 زمانی در مسکو ناپدید و در بازداشتگاه تاجیکستان پیدا شدن رهبر وقت حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف از 9 تا 15 حادثه ناپدید شوی غیر اختیاری شهروندان را ثبت کردند. مطرح شدن موضوع ناپدید شده ها در حال است که مقامات در تاجیکستان هیچگاه تصدیق نکردند که تجربه ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری وجود دارد. گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدید شوی های مجبوری میگوید با یک بازدید مختصر از زندان وحدت هم دیدن کرد که ماه می سال جاری در آن آشوب شده بود.
مولا رجب یوسفی گزارش میداد. جویز با تاکید است که موضوع تحقیق گروه کاری سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان را نیز در بر میگیرد. در این سالها به قول متخصصان سازمان ملل متحد چند قبر دست جمعی باز نشده وجود دارد. از اوی هیئت نمایندگان گروه کاری میگویند تاجیکستان را با بعضی امیدها و نگرانی های جدی ترک میکنند. رومیریم با موضوع دیگر. روزی 4 ایول پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امید کرد که حکومت ایتالیا به رفع تحریم مسکو از طرف رهبران نوی اتحاد اروپا کمک خواهد کرد.
دورنما دائما وجود دارد. ما در چند ساحه کارشریکی طبیعی هستیم. ما از نقطه نظر جغرافی نزدیکیم. پایه تمدنمان یگانه است. از این رو در مسئله احیای روابط هیچ مانعی کس ناگذر نمی بینم. تکرار می کنم که این مسئله به کارشریکان اروپایی ما وابسته است.
روز پنجشنبه در چرچوب سفر یک روزه رهبر روسیه در شهر روم با سروزیر ایتالیا جوزپه کونته، پرزیدنت این کشور سرجیو ماتاریلا و پاپ روم فرانسیسک دیدارو گفتگو داشت. پوتین میگوید تحریم ایتالیا اروپا به روسیه اذیت میرساند، ولی کشورهای اروپایی نیز از تحریم زیان مالی میبینند. بعضی رهبران حکومت روسگرو ایتالیا جانبداری برهم دادن تحریم اقتصادی روسیه میباشند. مانی ورودی ماشین های استیسولشان کهنه در تاجیکستان طلبات نسبت این گونه وسیله نقلیات را در کشور از بین نبرد. گذشته از این نرخ ماشین های کهنه بلندتر شده است. انتخاب اکثریت راننده های تاجیک تا هنوز بر سر ماشین تمغه اوپل می افتد. این ماشین ساخت آلمان هرچند دست دوم است، در مقایسه با ماشین های دیگر از محبوبیت برخوردار می باشد. زرنگیز نوروشو و شادمانی تیم بازار ماشین ها را در دوشنبه آموختند.
زفر کلوبیف ماشینش را به استقبال خریداران آماده میکند. او دو ماشین اوپل استحصالی تا سال 2004 را تازه واریدی ماشین بازار کرد. باور دارد در نخستین روز سودا خریدار خود را پیدا میکنند.
ان شاء الله همین روز زیاد نمیخشن. همه تیار میکنیم، مدراری را تستر میکنیم.
یعنی طلبات هست بسیار.
این ماشینی که ساده تر که هست همین حسابش.
در یک سال اخیر نرخ ماشین های کهنه و استحصال سالهای تا 2005 30% گران شده است. حالا در ماشین بازار دوشنبه نرخ اوپل استحصالش تا سال 2001-2002 که تا 30,000 سومانی ارزش داشت به 40,000 سومانی رسیده است. مرسدس های هم که قبلا با ارزش 80,000 سومانی خرید و فروش می شدند حالا بیش از 100,000 سومانی ارزش دارند.
سبابی ها قیمت بدن هستی دیگه نیسته ایمی صبح ها که همی کفته کفته میاره سبچست های نو نو زده میاره میخشه ای 30,000 های 97 سال های ایو 50,000 های
تاجیکستان ماه فوریه سال 2018 واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را منع کرد. سبب این اقدام حفظ محیط زیست گفته شد. بعد از این قرار به گفته تاجران نرخ این ماشین ها بالا رفت. ماشین های استحصال آلمان خصوصا تمغه اوپل در تاجیکستان از همه خوش خرید و مورد پسند رانندگان است. برخی از تاجران میگویند هنوز هم این نوع ماشین ها در شکل قسم های احتیاطی وارد تاجیکستان می شوند. با وجود آنکه واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 به کشور منع است، ولی طوری مشاهده می شود در ماشین بازار بیش از نصف ماشین های فروشی را همین نوع ماشین ها تشکیل می دهند و طوری همینجا با ما گفتند بازار این نوع ماشین ها هم به فرق از ماشین های گرانبها و نو گرمتر است. با باوری تاجران و رانندگان به فرق از ماشین های نو در شرایط تاجیکستان استفاده ماشین های کهنه قلای و کم خرج است. خریداران این نوع ماشین ها هم قشر میانحال اهالی هستند.
این اصلا ماشین های اوپل کاروان هایی که می باشد که این ها در همینجا بسیارتر
دیده می شود اکثریت مردم دهخان مردم هایی که صاحب کارن و زمین دارن اصلا توجه اونها بهتر به همین نمود ماشین ها است. بس شخصانی هستن که دیگر ماشین ها رو ماشین های خیلی هستن که سرعت نوکیشون بلند است کمفورتشون زیاد است. خیلی با اکثریت دیگر ادامه با ادامه که مبلغ زیادتی دارن با من با هم ماشین هم دارن.
دوستداران ماشین های نو و زمانوی بیشتر به ماشین های استحصال کوریا برتری می دادند. نرخ این ماشین ها در قیاس به ماشین های کهنه در یک سال اخیر به تغییر باقی مانده است. ارزش باج گمرکی هم برای ماشین های نو در یک سال اخیر پایین رفته است.
20 تا کیا را 20 می گیرند. کیا نرخش ارزان تر از نظر به تویوتا را.
چقدر است نرخش؟
نرخش 180,000 سومان.
ارزوی خریداری ماشین های نو و زمانوی را در تاجیکستان البته اکثریت دارند، اما با توجه به جای بو امکانیت میگویند هنگام خرید به ماشین های کم خرج و کهنه‌تر برتری میدهند.
اگر امکان داشته باشم برای من اوپل بسیار تر معقول است، برای که هم حساب زبچست خری و با حساب مثال رسخودی که مثال باید میکند دسترس میباشد برای من.
با تاجیکستان اکثرا واسطه‌های نقلیات دست دوم وارد می‌شوند که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین‌های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی اساساً از کشورهای اتحاد اروپا، امارات عرب، آمریکا و کوریا وارد کرده می‌شوند. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ 216.3 میلیون دلار آمریکایی ماشین وارد گردیده است.
بینندگان عزیز، رادیو زودی آزمونی بهترین ویدیو رو زیر عنوان دهی من روح‌اندوزی نموده است. خوشمندان باید در نوار یک دقیقه دهی خود رو به جهانیان نشون بدهند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجایب دهی خود در این نوار نقل کنند. نوارهای خود رو میتوانید با واتساپ، ایمو، تلگرام و یا صفحه رادیو زودی برای ما بفرستید. مؤلف نوارها باید خودی شما باشید. غالبان رو جایزه منتظر است. علی‌رغم مخالفت مقامات مصر در شهر لندن، مجسمه شاه توتنخامون که شاید 3000 ساله است به مبلغ 6 میلیون دلار به فروش رفت. مقامات مصر طلب کرده بودند که مجسمه به این کشور برگردانده شود. مزایده کریستی میگوید که مجسمه سال 1985 در شهر میونخن از دست تاجر خریده شده است. به فرق از لندن، فرانسه صدها یادگاری‌های تاریخی را به مکان اصلیشان بازپس داد. خرامان بقازاده با تفصیلات بیشتر.
مقامات فرانسه در یک مراسم با تنتنه 445 یادگاری تاریخی را که از ولایت بلوچستان پاکستان ربوده شده است به صاحبان اصلیشان برگردانیدند.
این واقعا یک لحظه خاص برای پاکستان است. این لحظه تاریخی و احساساتی برای ماست. ما حس میکنیم که یک پاره میراثمان به وطن برمیگردد.
is coming back to its homeland. سال 2006 خادمان گمرک در فرودگاه پاریس چند کانتینر یادگاری های تاریخی را که به یکی از گالری یا نمایشگاه ها فرستاده شده بود مصادره کردند. نام این نمایشگاه آشکار نشد، ولی گفته می شود که این مؤسسه با پرداخت جریمه هنگفت مجبور شد. سپس هفریاچیناسان تشخیص نمودند که نگاره های عصر برینجی از ولایت بلوچستان پاکستان به فرانسه فرستاده شدند.
نگاره هایی که به پاکستان برگردانده شدند به یادگاری های تاریخی شباهت دارند که در عصر سی پیش از میلاد استحصال شدند و آنها را از قبرستان ولایت بلوچستان پاکستان به یغما بردند.
بلوچستان بخشی از تمدن کنار رودی هند بوده است که از عصر برینجی یعنی تخمیناً 3 تا 5 هزار سال پیش وجود داشت. قبرستان های آن دوره هدف قاچاقچیان یادگاری های تاریخی شده است.
بزرگترین مشکل برای میراث این منطقه است. این عمل را نه تنها قاچاقچیان بلکه بازار نیز تشویق میکند. در بلوچستان این نوع دزدی زیاد به چشم میخورد. متاسفانه تمام اطلاعات آنتروپولوژی و بیولوژی درباره مردم اینجا و طرز دفن مردم امروز بین نمونی شده.
سالهای اخیر فرانسه یادگاری های تاریخی و فرهنگی را به چندین کشور از جمله مصر، پرو و بنین برگردانید. یادگاری های تاریخی که به پاکستان برگردانیده شدند به زودی در نمایشگاه های این کشور ظهور خواهند کرد.
انتقال یادگاری ها به پاکستان مشغول بوده، حتما آنها را در بهترین موزه های پاکستانی نمایش می دهیم.
تخمین می رود که در بازار سیاه ارزش این نگاره ها به 157,000 دلار برابر است، ولی احتمال برای خود پاکستان این همه مواد بی‌بها بوده است.
Расонаҳои Бритониёӣ менависанд Ойсултон Назарбоев, набираи Нурсултон Назарбоев, президенти пешини Қазоқистон, дирӯз дар додгоҳ газидани полисро рад кардааст. Ба навиштаи расонаҳо, Ойсултон Назарбоев талош дошт худкушӣ кунад ва полисеро газид, ки мехост ӯро наҷот бидиҳад. Назарбоев дар ҳамла ба Роса Сембрук айбдор мешавад. Гуфта мешавад, Ойсултон Назарбоев писари Дариға Назарбоева, духтари президенти пешини Қазоқистон аст. بیندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از اون که تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و میگونه دعوت میکنیم که نوار گزارش های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما بیننده عزیز است. www.azadi.org برای یکایک شما استراحت خوب میخواهیم و تا ملاقات در هفته نو، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت پاک بریم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. روزهای ششم هفتم ایول رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا موغرینی به تاجیکستان و قرغیزستان سفر میکند. هدف اساسی سفر اشتراک در نشست 15 وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی میباشد که هفتم ایول در شهر بیشکک دایر میشود. موضوع اساسی بررسی تطبیق استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی است. استراتژی دوم اتحاد اروپا ماه ایون از جانب شورای کارهای خارجی اروپا قبول شد. در آستانه واخوری وزیران روز 6 ایول فدریکا موغرینی به شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان می رود و با وزیر کارهای خارجی این کشور رشید مریدوف سازشنامه بنیادی نمایندگی اتحاد اروپا را در این کشور امضا خواهد کرد. مایکل روت وزیر دولتی آلمان در امور اروپا گفت مقامات اروپایی تلاش میکنند کشورهای بالکان غربی را باور کنانند که به عضویت اتحادیه اروپا درآیند. او روز 4 ایول هنگام سخنرانی گفت که جریان عضویت همه 6 کشور منطقه بالکان را به اتحادیه اروپا جانبداری میکند. وزیر آلمانی در جریان کنفرانس بخشیده به موضوع بالکان غربی که در شهر پوزنن پولشا جریان گرفت گفت ما همه مسئولیت داریم تا باور حاصل کنیم که دورنما به عضویت اتحاد اروپا مشخص میماند. در جریان افتتاحی کنفرانس دو روزه وزیر کارهای خارجی پولش یاتسک چاپوتوویچ به همکاری قویتر اتحاد اروپا با 6 کشور بالکان دعوت کرد. او گفت که این همکاری برای تقویت ثبات و رشد در منطقه یاری میرساند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید امیدوار است رهبری حکومت پاپولیستی ایتالیا با باور کنندن سران نو اتحاد اروپا یاری میرساند تا سیاست خود را نسبت به تحریم های جاری شده به ضد مسکو سبک کنند. پوتین روز 4 ایول در رفت کنفرانس یک روزه در روم گفت امیدوارم که ایتالیا پیگیرانه و خیلی روشن درباره موقعش و مبارزه برای آنچه که بارها در میان مردم گفته شده است، به ویژه درباره بازگشت پره به روابط عادی میان روسیه و اروپا بیان کند. پوتین در یک نشست یک جایه با نخست وزیر ایتالیا در روم گفت
همیشه امکانیت هست. ما در بسیار ساحه ها طبیعتاً شریک هستیم. ما از جهت جغرافی نزدیک هستیم. بنابراین هیچ مانعی برای پره برقرار کردن رابطه ها نداریم.
پوتین که پس از انجام مذاکرات با نخست وزیر ایتالیا جوزپه کونتی، پریزیدنت سرژو ماتاریلو و پاپ روم فرانسیس صحبت میکرد گفت روسیه تلاش های ایتالیا را برای بهبود یافتن رابطه های اتحاد اروپا با مسکو مشاهده کرده، ولی عین زمان میفهمد که این تلاش ها از جانب برخی پایتخت های اروپایی پشتیبانی نمیشوند. رهبران حکومت راستگرای ایتالیا به بهبود روابط با روسیه اظهار امیدواری کردند. مقامات محلی در ولایت ننگهار افغانستان گفتند بیش از 2000 عائله‌ای که از عملیات نظامی و حمله های جنگیان دهه خود را در شرق افغانستان ترک کرده بودند به خانه هایشان برگشتند. به اطلاع سخنگوی والی ننگهار عطاالله خوگیانی، با بهبودیابی وضع امنیتی در منطقه ساکنان دهه های باتیکوت، کوت، ممندره و نوه شینوار به خانه های خود برگشته اند. با گفته خوگیانی همگی 14000 عائله آمادگی خود را برای بازگشت به خانه هایشان بیان کردند. او گفت که جنگ ها در دهه ها ساکنان محلی را وادار کرده بودند که به سوی مرکز ولایت جلال آباد و منطقه های دیگر فرار کنند. رسانه های بریتانیایی می نویسند آقای سلطان نظربایف، نبیره نور سلطان نظربایف، پریزیدنت پیشین قزاقستان، روز 4 ایول در دادگاه گفت وی پلیسی را نگزیده است که قصد پیشگیری از خودکشی آقای سلطان را داشت. دادگاه نظربایف را با پرداخت گراو از بازداشت آزاد و به بیمارستان فرستاده است. پرونده آقای سلطان نظربایف 20 مارس سال آینده در دادگاه دوباره بررسی خواهد شد. رسانه ها می نویسند نظربایف در حمله به روسا سمبروک کارمند پلیس عیبدار می شود. به نوشته رسانه ها آقای سلطان نظربایف تلاش داشت خودکشی کند و پلیسی را گزید که می خواست او را نجات دهد. رسانه ها می نویسند آقای سلطان نظربایف پسر دریغه نظربایف و دختر پریزیدنت پیشین قزاقستان است. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدید شوی های مجبوری در پایان سفر 5 روزش به تاجیکستان با نشر اظهارات مطبوعاتی گفت که کارشناسان نتوانستند معلومات رسمی را به دست آورند، در حالی که به قبل این کارشناسان هزاران نفر ناپدید شده باقی میمانند. گروه کاری از جانب کمیسر سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر تأسیس شده نخستین بار از تاجیکستان دیدن کرده است. این گروه را که سفرش به تاجیکستان از 30 ایون تا 5 ایول ادامه کرد، گزارشگر ویژه آید به حوادث ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری برنارد دوهایم رهبری میکند و قرار است خلاصه های بازدید از تاجیکستان در گزارش نهایی به عنوان شورای سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر در ژنو در ماه سپتامبر سال 2020 پیشکش شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مطرح شدن موضوع ناپدید شده ها در حال است که مقامات در تاجیکستان هیچگاه تصدیق نکردند که تجربه ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری وجود دارد. در چندین حادثه بعدی در تاجیکستان پیدا شدن افراد ناپدید شده در کشورهای دیگر مثلا روسیه، مقامات و هم خود بازداشت شده ها از پشت پنجره گفتند که گویا اختیاری به وطن برگشتند. حکومت تاجیکستان نیز بازگشت آنها را اختیاری عنوان کرده است. برنارد دوهایم رهبر گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدید شوی های مجبوری است که نیت دارد گزارش ویژه خود را از سفر و بازیافت ها در تاجیکستان بعداً در نزد کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد پیشکش کند. او روز 5 ایول در پایان سفرش به خبرنگاران گفت با نمایندگان دستگاه پرزیدنت، وزارت عدلیه، خویشاوندان گمشده ها و جامعه شهروندی ملاقات کرده است. او گفت در این سفر نتوانست با مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان دیدار کنند. در نشست مطبوعاتی که در داخل بنای سازمان ملل متحد جریان گرفت، هیچ نفری از مقامات تاجیک حضور نداشتند. تلاش خبرنگار رادیو آزادی برای شنیدن موقع مقامات با خلاصه های گروه کاری سازمان ملل متحد هم روز 5 ایول نتیجه نداد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد آید به ناپدید شوی های مجبوری به خبرنگاران گفت گروه زیر رهبری او در جریان سفر خود به تاجیکستان 8 پرونده اشخاص ناپدید شده را بررسی کرد که یکی از آنها همچنان حل نشده باقی مانده است، ولی از شرح جزئیات این پرونده و هم شخصیت افراد که در بارشان به عنوان ناپدید شده ها صحبت می شود خودداری کرد. برنارد دوهایم در اظهارات خود تنها اشاره کرد که در میان ناپدید شده ها چند مخالف حکومت تاجیکستان می باشند. او گفت
مطابق معلوماتی که ما گرفتیم و یک قطار جانب های منفیدار که ما ملاقات کردیم، اینجا یک چند پرونده های وجود دارد که شهروندان تاجیکستان اساسا مخالفان سیاسی هستند که در خارج قرار دارند و به طور زوری به تاجیکستان آورده شدند. در بعضی حالت ها این شخصان در بازداشتگاه های تاجیکستان پس از یک دوره کوتاه ناپدید شوی ظاهر شدند. هنوز باز هم موارد هایی هستند که جای بود و باش آنها نامعلوم باقی میماند.
گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدید شوی های مجبوری میگوید که با یک بازدید مختصر از زندان وحدت هم دیدن کرد که ماهیمه سال جاری در آن آشوب شده بود. برنارد دوهایم در رابطه با آشوب در زندان وحدت گفت درباره این حادثه معلومات زد و نقیض وجود دارد. در حالی که به قبل دوهایم از روی معلوماتی که از منابع غیر رسمی به دست آوردن ضمن عملیات پخش آشوب زندان وحدت به گفته او قانون و ایران کنی های جدی از جمله استفاده بیش از حد قوه و نیرو صورت گرفته است، ولی این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرد که معلومات استفاده از حد زیاد نیرو را رسما تصدیق کرده نمیتوانند و باید در اینجا یک تحقیقات بی‌طرفانه صورت گیرد. انتقادها از پخش آشوب در زندان وحدت و هم زندان خوجند قبلا نیز صدا دادند، اما مقامات پخش بی‌رحمانه آشوب دو زندان را رد کرده گفتند از روی ضرورت عملیات صورت گرفته است. نزدیکان بعضی از اشخاص بینشان شده در تاجیکستان میگویند با نمایندگان گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدید شوی های مجبوری صحبت کردند. زبونیسا تورانو و ساکن شهر کلوب که 4 سال است پسرش محمد سعیدوف را میجوید و رادیو آزادی گفت با نمایندگان گروه کاری سازمان ملل متحد تلفنی صحبت کرده است.
در مورد همی بچه پرسیدن که مثال از سالی همی در 2015 همی یکان با تلفن کرده درکش داره ندارن.
درباره بیدرک شدن محمد سعیدوف و قاسم کریموف دو ساکن شهر کلاب نخست رادیوی آزاد گزارش داده بود. نزدیکان این دو ساکن شهر کلاب میگویند سال 2015 این دو نفر از جانب ماموران قدرتی در دوشنبه بازداشت شدند، ولی از آن وقت دیگر از آنها هیچ درکی نیافتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از آن که یک کشتی نفتکش ایران در جبل الطارق یا گلوگاه گیبرالتر منکده شد، وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه 4 ایول اعلان کرد که سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر خود نوشته است در پی توقف غیرقانونی یک کشتی نفتکش ایرانی در گلوگاه جبل الطارق از سوی نیروهای بحری بریتانیا، سفیر این کشور در تهران هم اکنون به وزارت امور خارجه دعوت شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزوده است که بعداً درباره دعوت شدن سفیر بریتانیا به این وزارتخانه و رسانه‌ها معلومات ارائه خواهند کرد. حکومت جبل الطارق روز پنجشنبه در بیانیه رسمی از منع کردن یک کشتی بزرگ نفتکش در آب‌های خود خبر داد که به گفته خبرگزاری ریتز از ایران به سوی سوریه در حرکت بوده است. در بیانیه حکومت جبل الطارق به ایران اشاره نشده است. سبب منع این کشتی نفتکش نقض تحریم های اروپا علیه سوریه قید شده است. فابیان ریکاردو نخست وزیر گیبرالتر سبب نگه داشته شدن این نفتکش را ویران کردن تحریم های اتحاد اروپا بر ضد سوریه نامید و افزود
این عمل پس از خبر گرفته شد که به دست دولت گیبرالتر رسید. کشتی گریس وان با این کار خود تحریم های اتحاد اروپا را به ضد سوریه ویران کرده است. حقیقتاً دلیل های داریم که نشان می دهد گریس وان بار نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می برد.
با این حال خبرگزاری ریتز بر اساس معلومات وبسایت که مسیر کشتی ها را ثبت می کند می گوید که این کشتی بزرگ نفتکش از ایران به سوی یک پالایشگاه در سوریه براه افتاده است. همین خبرگزاری عین حال به نقل از وزیر امور خارجه اسپانیا نوشته است که جبل الطارق به درخواست آمریکا از بریتانیا مانع ادامه سفر این کشتی نفت کش شده است. جبل عطارق زیر حاکمیت بریتانیا اداره می شود و در منع کشتی نفت کش نیروهای بحری بریتانیا نیز اشتراک داشتند. در بیانیه حکومت جبل عطارق آمده است دلیل های در دست است که این کشتی نفت کش مواد خام خود را به پالایشگاه بانیاز در سوریه می برد. این پالایشگاه شامل تحریم های اتحاد اروپا علیه حکومت بشار اسد در سوریه است. اروپا دو پالایشگاه در حمص و بانیاس را به اتهام حمایت مالی از رژیم بشار اسد تحریم کرده است. بر اساس آمارهای شرکت هایی که مسیر حرکت کشتی ها را پیگیری می کنند، ایران در فاصله ینوری سال 2017 تا 20 اکتبر سال 2018 روزانه به طور میانه 50,000 باچکه نفت به سوریه انتقال داده است. اما از ماه نوامبر سال گذشته که امریکا اولین دوری تحریم های نفتی علیه ایران را به حالت اجرا گذاشت تا اول ماه می سال روان که امریکا کاملا نفت جمهوری اسلامی را تحریم کرد، ایران نفت به سوریه نفرستاد. این موضوع در رسانه های داخلی سوریه نیز بازتاب یافته بود و از کمبود شدید بنزین بنابر نبودن نفت ایران شکوه کرده بودند. این آمارها از سوی دیگر شرکت های پیگیری مسیر حرکت کشتی ها نیز تایید شده است. بر اساس آمار این شرکت ها ایران در دو ماه گذشته دوباره صادرات نفت به سوریه را آغاز کرد و روزانه حدود 100,000 بشکه نفت خام به سوریه داده است. در حال خبری منع کشتی نفتکش ایران در جبل عطارق منتشر شد که روز